رقابت‌ها قطعی شد به خاطر اینکه بازی تیم‌های قرقیزستان و تیم نپال بدون گل مساوی شد. قرقیزستان 4 امتیازی شد، امارات هم از قبل 3 امتیاز رو اندوخته بود و تیم ایران هم 6 امتیازی بود و عملاً صعود ایران به مرحله نهایی مسابقات قطعی شده و الان با بردی که ما مقابل امارات به دست آوردیم تیم ایران 9 امتیازی میشه، در صدر گروه مقتدرانه قرار میگیره و خودش آماده میکنه برای مرحله نهایی رقابت‌ها که سال آینده انجام خواهد شد. البته تیم‌های دوم گروه هم فرصت صعود رو خواهند داشت و امارات اگرچه این مسابقه رو باخته ولی یک تیم 4 امتیازه رو در این گروه بالای سر خودش میبینه. تیم قرقیزستان که اگر هم امکان صعود تیم دوم از این گروه وجود داشته باشه، این امکان نصیب تیم قرقیزستان خواهد شد نه تیم امارات. همراه برنامه ورزش ایران باشید، ساعت 19:30 است.
ورزش ایران
بریم سراغ رشته ورزشی والیبال. آقای آرش عبدی از خبرنگاران رشته والیبال رو خط ارتباطی برنامه ماست. هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه کشورمون امروز برگزار شد و در یکی از مسابقات تیم‌های راهیاب ملل مریوان و شهرداری ارومیه مقابل هم قرار گرفتن که در این مسابقه شاگردان آقای مصطفی کارخانه موفق شدن با حساب 3-1 مقابل راهیاب ملل برنده بشن، تیمی که هفته پیش با قرعه استراحت مواجه شده بود. اما بجز رقابت‌های لیگ برتر والیبال، بحث انتخابات این فدراسیون هم بسیار حاشیه‌ساز و خبرساز هست در رسانه‌ها و جامعه والیبال که با آقای عبدی پیرامون این موضوع هم گفتگو خواهیم کرد. آقای عبدی سلام و شب بخیر.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب معتمد هاشمی و اینطور مردم خوب کشورم، در خدمتتون هستم.
بله، درباره رقابت‌های لیگ برتر والیبال و داوری‌های رقابت‌های لیگ برتر والیبال بفرمایید که خیلی مسئله ساز بود در حالی که فدراسیون والیبال کشورمون فعلا رئیس کمیته داوران نداره.
بله، بعد پس از اینکه آقای فتایی سرپرست فدراسیون والیبال شدن، خب بسیار از کمیته‌ها به خاطر بازنشستگی مسئولانشون بدون رئیس موندن. حالا چه احتیاج بود که تو اون بازه زمانی عضو اینا رو بخوان مشخص نیست، الان آقای فتایی یک تنه دارن کارا رو پیش میبرن دیگه. اون موقعی که رئیس داشتیم کمیته مختلف داره رئیس بودن، اون همه حاشیه وجود داشت. حالا که فدراسیون کلا با 3-4 نفر داره اداره میشه، فکر کنید چه وضعیتی داره.
البته آقای پورحسن در گفتگو برنامه ما اشاره کرده بود چون خودم سابقه داوری دارم میتونم در واقع اون بحث داوری های رقابت های لیگ برتر رو هم انجام بدم و مدیریت بکنم.
خب آقای پورحسن هم از پیشکسوتان والیبال هستن، ولی خب شیوه سنتی ایشون اینطور اختزامون که اینطور بگن، ایشون تو وظیفه اصلی خودشون که برنامه‌ریزی مسابقات با مشکلات و معضلات زیادی رو بروه، اما خب حالا ایشون میفرمان که تو داوری هم دستی بر آتش دارن دیگه. من نمیدونم چی بگم.
خب بریم به سراغ انتخابات فدراسیون والیبال. 29 آبان روزی هست که مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال تشکیل میشه. انتظارها در این روز به سر میرسه برای مشخص شدن رئیس تازه فدراسیون والیبال. امروز هم اسامی نامزدها اعلام شد، البته با تأخیر این اسامی اعلام شد و آقایان محمود افشاردوست، محمد رضا رشیدی، محمد رضا داورزنی، احمد سعادتمند، افشین داوری و امیرحسین منظمی تایید صلاحیت شدند.
جناب معتمد هاشمی، اتفاقات خیلی عجیب غریبی برای انتخابات فدراسیون والیبال در حال رخ دادنه که قبلا چون این اتفاقی اصلا خیلی اتفاقش اصلا بی سابقه است. اولی مورد به این برمی‌گرده که همیشه اول کاندیدا اعلام می‌شدن یا همون روز کاندیدا اعلام می‌شدن، زمان انتخابات هم اعلام می‌شد.
بله.
اما این بار برای فدراسیون والیبال زمان انتخابات رو اعلام کردن بدون اینکه کسی بدونه کاندیدا چی کسایی هستن، و حالا هم که اعلام شده در کمال تعجب نام کسی میبینیم که خود کانال فدراسیون والیبال اعلام کرد که ثبت نام نکردن. حالا آقای افشین داوری روز آخر ثبت نام از کاندیدایشون می‌خواستن ثبت نام کنن.
در واقع استعفای ایشون هنوز ثبت نشده بود از سمت سرپرستی فدراسیون والیبال
و وزارت مخالفت کرد با استعفای ایشون، چون در بحبوه مسابقات قهرمانی آسیا بود و خود روابط عمومی فدراسیون والیبال اعلام کرد که ایشون ثبت نام نکرده. بعد که امروز من با آقای فتایی صحبت کردم، ایشون گفتن نه ثبت نام انجام شده، ما مدارک ایشون هم موقع فرستادیم به وزارت ورزش. حالا این دوگانگی و این تناقض ها چی رو نشون میده مشخص نیست، اما به نظر میرسه آقای افشین داوری حالا یه لجبازی خاص این وسط در حال رخ دادنه، چون وزارت ورزش حالا آقای داورزنی و همکارانشون
بله.
مخالف حضور آقای داوری به عنوان کاندیدا بودن، اما ایشون مثل این که تلاشمون حداقل به عنوان کاندیدا در مجمع حضور داشته باشه
بله.
که در نهایت موفق شد صلاحیت خودش رو کسب کنه. صحبت های مطلب بود درباره حالا تایید صلاحیت آقای داورزنی، گفته میشه ایشون تایید صلاحیت نتونستن بگیرن، اما امروز مشخص شد که تونستن بگیرن
بله.
و شاید از همین الان میشه گفت که تکلیف انتخابات فدراسیون والیبال با حضور آقای داورزنی مشخص.
حالا اینجا یه بحثی وجود داره، اونم این هستش که آقای داورزنی الان معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان هست و تا الان تا این لحظه استعفا نکرده ایشون از این سمت، و اگر این انتخابات انجام بشه در حالی که آقای داورزنی هنوز استعفا نکرده، در چه شرایطی قانون حکم میکنه در خصوص انتخابات فدراسیون والیبال؟
درسته، چیزی که گفته شده این که حالا تا روز مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال آقای داورزنی استعفاش رو رسمی اعلام میکنه، هرچند گفته میشه استعفا داده، استعفاش دست آقای سلطانی فره. اما نکته مهم این که معاونت توسعه قهرمانی وظیفه برگزاری مجمع داره، یعنی رئیس مجمع یا آقای سلطانی فر بوده تو فدراسیون قبلی یا آقای داورزنی. اما از نکته مهمتر حضور آقای داورزنی در انتخابات که ایشون حالا با 38 سال 39 سال سابقه مدیریتی چه انگیزه میتونن داشته باشن برای فدراسیون والیبال که این همه چالش داشته باشه، چه کمکی ایشون میتونن انجام بدن. ایشون قبلا هم تو والیبال بودن و سوال ما اینه که چرا از والیبال رفتن که حالا میخوان برگردن؟ اگه والیبال برای ایشون مهم بود چرا به وزارت ورزش رفتن در روزایی که حضور ایشون لازم بود برای والیبال؟ و دیدید که آقای زیایی آقای داوری که اون موقع هر دو از دوستان آقای داورزنی بودن اومدن فدراسیون والیبال و اهالی والیبال هم راضی نبودن از این انتخاب ها، و اینکه تنها میتونیم دعا کنیم که خط به خیر بشه، هرچند همونطور که گفتم تکلیف فدراسیون والیبال با حضور داورزنی مشخصه دیگه، ایشون قطعا با توجه به شرایطی که وجود داره ایشون رئیسن. حتی من شنیدم که ایشون تو وزارت ورزش روز گذشته با تعدادی از رؤسای هیئت استانی هم جلسه داشتن، امروز هم قرار بوده جلسات ادامه پیدا کنه، حالا به خاطر فوت پدر همسر آقای داورزنی این جلسات برگزار نشد، اما روز گذشته این جلسات بوده در وزارت ورزش.
خیلی ممنون از شما عبدی،
زنده باشید،
گفتگو شرکت کردید
شما.
به بهانه همین موضوع انتخابات فدراسیون والیبال و حضور آقای داورزنی، اظهار نظر چند کارشناس و صاحب نظر رو در زمینه ورزش به اطلاعتون میرسونیم. خیلی تیتروار آقای مصطفی کارخانه سرمربی اسبق تیم‌های ملی ایران اشاره کرده که شاید اگر آقای داورزنی استعفا میداد بهتر بود. آقای امیررضا واعظ آشتیانی معاون سابق سازمان تربیت بدنی اشاره کرده که از لحاظ اخلاق حرفه‌ای درست نبود. آقای امیر حسینی دبیر سابق کمیته ملی المپیک اشاره کرده که نامزدی داورزنی معنی قانونی نداره. آقای احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده محترم مجلس عنوان کرده که باید به بازرسی کل کشور شکایت کنند، و آقای بهنام محمودی سرگروه سابق تیم ملی والیبال هم اظهار نظر جالبی کرده، گفته کاش من هم معاون وزیر بودم. اما از رشته ورزشی والیبال این نکته هم عرض بکنم خدمتون که نتایج کامل بازی های امروز رقابت های لیگ برتر مشخص شد. تیم شهرداری ارومیه همونطور که اشاره کردیم 3-1 راهیاب ملل مریوان رو مغلوب کرد. پیام مشهد در 3 دست متوالی از صد فولاد سیرجان گذشت. سپاهان 3-1 سایپا رو شکست. شهرداری گنبد 3-1 مقابل شهروند عراق به پیروزی رسید و شهرداری ورامین هم در 3 دست متوالی کاله مازندران رو مغلوب کرد. در واقع بجز در همه تیم‌های میهمان تیم‌های برنده بودن امروز و روز بعد تیم‌های میزبان بود در رقابت‌های لیگ برتر والیبال.
آخرین خبرهای بانوان در خدمت شما هستیم. کسب دو سهمیه المپیک توسط نمایندگان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا. در بخش تپانچه بادی 10 متر هانی رستمیان و در بخش تفنگ سه وضعیت فاطمه کرمزاده موفق به دریافت سهمیه المپیک شدند. و همچنین در بخش تیمی سه وضعیت و تفنگ بادی به ترتیب مدال نقره و برنز را از آن خود کردند. پیش از این هم نجم خدمتی و آرمینا صادقیان سهمیه المپیک را دریافت کرده بودند. صحبت‌های الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تیراندازی.
خدا رو شکر امروز بچه‌ها خیلی خوب کار کردن و ما توی قسمت تیمی حتی تونستیم هند رو بگیریم. هند الان یکی دو ساله که خیلی خیلی با قدرت داره توی همین مسابقات ظاهر میشه. خدا رو شکر تونستن به مقام دوم تیم برسن. در قسمت انفرادی هم که واقعا کار مشکلی بود چون که فقط 4 نفر قبلا از آسیا توی سه وضعیت سهمیه گرفته بودن. خب خدا رو شکر به هر حال بچه‌ها همه خوب کار کردن. خانم کرمزاده موفق شدن که سهمیه بگیرن. خانم احمدی با اختلاف فقط یک امتیاز از کسب سهمیه باز موندن و خانم جان بزرگم 5 امتیاز کم داشتن.
این مسابقه تا 24 آبان ماه در دوحه قطر در حال برگزاری است. کسب مدال نقره توسط آقایی در مسابقات بین المللی پاکستان. در این رقابت‌ها سریا آقایی در دیدار فینال با نتیجه 2-1 برابر نماینده پاکستان شکست خورد و به نشان نقره دست یافت. سریع‌ترین بانوی دونده ایران لژیونر شد. فرزانه فصیحی سریع‌ترین بانوی دونده ایران به تیم سربستان پیوست. این دونده در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های ایران در تیم سپاهان حضور داشت و به عنوان یکی از پر امتیازترین ورزشکاران داخلی انتخاب شد. در پایان رقابت‌های وشو قهرمانی کشور بانوان تیم اصفهان توانست به عنوان نخست دست یابد. در مجموعه دو بخش تالو و ساندا تیم اصفهان قهرمان و تیم‌های تهران الف و مازندران در جایگاه دوم و سوم ایستادند و تنها در بخش ساندا تیم‌های مازندران، آذربایجان شرقی و تهران الف عنوان‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. قهرمانی تیم سایپا در نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال بانوان. در این رقابت‌ها تیم سایپا برابر مثل کرمان پیروز شد و با تفاضل گل بیشتر قهرمانی نیم فصل نخست را از آن خود کرد. تیم‌های پالایش نفت آبادان، نامینو اصفهان، هیئت خراسان برابر حریفانشان پیروز شدند و دیدار مثل رفسنجان و ملی حفاری به تساوی 1-1 رسید. شاد و تندرست باشید. وقت بخیر.
خب همونطور که در این بخش شنیدید رقابت تیراندازی قهرمانی آسیا در جریان هست. نمایندگان ایران هم در این مسابقات حضور دارن به خاطر اینکه این رقابت جنبه انتخابی بازی‌های المپیک رو هم داره. اما در ماده تفنگ سه وضعیت بانوان دیروز خانم فاطمه کرمزاده موفق شد که سهمیه ورود به بازی‌های المپیک آینده رو به دست بیاره و یک افتخار رو برای تیراندازی کشورمون به ارمغان آورد. خانم فاطمه کرمزاده در مسابقات میکس تپانچه تیم ایران نشان برنز رو از آن خودش کرد با ترکیب گلنوش سبقت اللهی و جواد فروغی. نشان برنز برای ایران به ارمغان اومد. ضمن اینکه دیگر تیم کشورمون با ترکیب هانیه رستمیان و سجاد پورحسینی در رتبه پنجم قرار گرفت. خب برنامه ورزش ایران در همین لحظه به اتمام میرسه و دعوت میکنم از شما شنوندگان محترم که بشنوید سخنان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رو آقای روحانی در افتتاح همزمان پروژه های عمرانی و اقتصادی در استان یزد در سفر ایشون به استان یزد که به شکل زنده از رادیو ایران این مراسم پخش میشه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بازدید و یا افتتاح فرمودین. 3 مورد تفاهمنامه داشتیم که خب مستحضر شدیم از طرف ایمیدرو در حوزه معادن در خصوص اکتشافات و ایجاد زیربناها و به ویژه طرحی که برای احیای معادن کوچک مشارکت کردند در خصوص فرش یزد که خوشبختانه سطح جهانی هم شده برای توسعه این هنر صنعت. تفاهم نامه شهرک تخصصی غذاداری و دارو و نساجی و پوشاک و طلا و جواهرات و یک مورد که ویژه مناطق محرومه و این هم باز برای اولین بار امسال در کشور اجرا می کنیم، احداث 80 واحد کارگاهی در شهرستانهای محروم و توسعه کمتر توسعه یافته استان اجرا خواهد شد. و در کنار این تفاهم نامه ها ما 14 مورد امروز افتتاح داریم، با دستور جنابالی انشاءالله به بهره برداری خواهند رسید که بخشیش در حوزه زیرساخت هاست، شبکه توزیع غاز شهرک صنعتی فولاد اشکزر، بهره برداری از شبکه توزیع باز غاز شهرک صنعتی الکترونیکی ازده و همینطور سیستم برگشت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی یزد به بهره برداری میرسه، ذوب فلزات یزد به بهره برداری میرسه، به اضافه این که مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو، مجتمع بزرگ صنعتی معدنی چادرملو، طرح توسعه‌اش که 1.5 میلیون تن تولید آهن اسفندی در اردکان به دست مبارک جناب عالی به بهره برداری رسید که بیش از 2,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده بود. سبک سازان ایساتیس پویا رو داریم که بتون سبک تولید خواهد کرد به بهره برداری میرسه. داروسازی و مکمل های غذایی حیاتی کالن طرح توسعه، چیمیاداران کویر بهاباد طرح توسعه که اسید فسفوریک تولید میکنه، نغمه مهر پیروز که 100% سرمایه گذاری خارجی سگمنت تولید میکنه، توربین های گازی که از تالی ملاحظه فرمودین شرکت دانش بنیان و افتخار آمیزی بود. به اضافه 4 واحد کاشی داریم، کاشی شمس به بهره برداری میرسه، کاشی خلیج فارس نیلگون پارسیان به بهره برداری میرسه، کاشی مهداد ایران که بنده ام الان از اینجا خدمت جناب عالی گزارش تقدیم میکنم به بهره برداری میرسه، و کاشی ایفا سرام که طرح توسعه‌اش به بهره برداری میرسه. جناب عالی رئیس جمهور، این طرح‌های کاشی خب مستحضرین شهر استان یزد، قطب صنعت کاشی سرامیک کشور، بیش از 50% کاشی کشور اینجا تولید میشه، بیش از 50% صادرات کاشی از استان انجام میشه. میز کشوری کاشی رو دوستان عزیزمون تو استان، سازمان سمت و خود انجمن تخصصی کاشی سرامیک هم 5 نفرن که 3 نفرشون با انتخابات از این استان هستن. با انتخاب، با افتتاح این طرح‌های کاشی، آی دکتر، ما 50 میلیون متر مربع به ظرفیت تولید کاشی سرامیک کشور اضافه میشه و ظرفیت ما به بیش از 600 میلیون متر مربع میرسه. تا آخر سالم 30 میلیون متر مربع دوباره افتتاح خواهیم داشت در ایام آتی. و این رو خدمت جناب عالی با افتخار عرض کنم، در 6 ماهه اول سال 98 ما در تولید کاشی سرامیک حدود 6% افزایش تولید داشتیم و البته برنامه‌هایی هم که الان داریم دوستان من پیگیر هستند، به ویژه در حوزه صادرات و به کشورهای همسایه مخصوصا برنامه‌هایی که پیگیری میشه، و امیدواریم این ظرفیت بیشتر فعال بشه. یعنی ما امسال اول و اینکه از پارسال همین 6 ماه اول هم نشون میده برنامه ریزی شده، در 6 ماه دوم بیشتر از این هم تولید منافسایشی خواهد بود، لکن هنوز ظرفیت داریم و مخصوصا واحدهایی که جدیدن به بهره برداری میرسن، امیدوارم انشالله با افزایش صادرات بتونیم به اصطلاح این ظرفیت رو فعال کنیم. مجموعه این طرح‌ها آی دکتر 3500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و باعث
جناب آقای وزیر فرصت خیلی
منابع عمومی انشالله با دستور جناب عالی این منتظریم که این طرح‌ها به بهره برداری برسه و در خدمت تولید ملی و در سال رونق تولید انشالله موجب رونق روزافزون تولید بگه.
خیلی متشکر استاد، وقت ما بسیار اندک است. اگر اجازه بفرمایید جناب آقای رئیس جمهور افتتاح بفرمایید.
خیلی متشکر جناب آقای رحمانی. تلاش هایی که وزارت خونه شما، کارآفرینان عزیز و بخش های مختلف نهادهای عمومی انجام دادن، اینکه امشب موفق هستیم که به تعبیر جناب عالی 3500 میلیارد تومان طرح صنعتی رو افتتاح بکنیم که البته یه بخشیش ریالی هست حدود 915 میلیارد تومان، بخش دیگرش ارزی است 22 میلیون دلار 166 میلیون یورو. بنابراین یک طرح عظیمی رو ما در بخش صنعت می‌بینیم و این نشان فعال بودن مردم عزیز کشور ما در بخش تولید و در بخش صنعت هستند. برای همه ما خوشحال کننده است که مردم عزیز این استان و کارآفرینان 50% کاشی و سرامیک کشور رو دارن تولید می‌کنن و اینکه شما گفتید در کشور 600 میلیون متر مربع کاشی سرامیک تولید میشه و باز هم طرح‌های دیگری امسال در حال افتتاح است. معلومه استعداد کشور در زمینه‌های مختلف مخصوصا در این استان استعداد وافری هست و میتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه انشاءالله. طرحایی که باید افتتاح بشه شما اونها رو شمردید، برخی از طرحها طرحهای توسعه بود، برخی از اونها طرحهای مربوط به کاشی بود، برخی مربوط به بتون سبک بود و برخی مربوط به داروسازی و مکملهای غذایی بود. طرحها رو به نام خداوند بزرگ و با توجه و توسل به روح مطهر پیامبر عظیم الشان اسلام افتتاح بفرمایید. علی برکت الله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکر. امیدواریم که این طرح بر برکت خدا جاری باشد و جاری باشد برکت خدا در اونها. خدمت جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم تفت هستیم، در نفت هستیم، در شهرستان اشکزر. بله، در شهرستان اشکزر و میریم اونجا سلام میکنیم خدمت این بزرگوار و خدمت مردم و مسئولین منطقه با ذکر صلوات. جناب آقای وزیر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان محترم، جناب آقای رئیس جمهور محترم سلام عرض میکنم. من الان در شهرک صنعتی فولاد اشکزر هستیم در خدمت مسئولین محترم شهرستان و خوشحالم به استزار حسیتاری و مردم برسونم که استان یزد از نظر گازرسانی در واقع میشود گفت که یک استان سبز است. 98% جمعیت استان الان مردم دارن مستقیما از گاز طبیعی استفاده میکنن. 100% شهرها و 90% جمعیت روستایی الان که به زودی از 97% عبور میکنه این جمعیت روستایی. البته جمعیت روستایی استانی است نسبت به شهریش خیلی کم است، کمتر از 20%. به این دلیل هم است که 98% جمعیت کل استان الان از گاز شهری استفاده میکنن. امسال هم 194 میلیارد تومان در گازرسانی روستایی هزینه شده و خواهد شد. امروز این طرحی که با دستور جناب‌عالی در ادامه اون طرح بزرگ توربین قدیر که امروز از افتتاح فرمودید در اینجا افتتاح میشه، مربوط به گازرسانی به این شهرک صنعتی است. 20 کیلومتر 12 کیلومتر خط انتقال احداث شده اختصاصی برای این کار، یک ایستگاه اصلی و 3 ایستگاه تقنیم فشار فرعی احداث شده که میتواند تا 30,000 متر مکعب در ساعت گاز تامین کنه برای این شهرک. یعنی برای مدت ها این شهرک میتواند تا نزدیک 200 واحد صنعتی متوسط رو داشته باشه. الان تقریبا کمتر از 1/3 این دارن استفاده میکنن، ولی یک خدمت مهم زیربنایی است برای آینده استان. 35 میلیارد تومان هزینه شده اینجا و انشالله مبارک باشه بر مردم. اگر اجازه بفرمایید این طرح با اجازه از تالی بهره برداریش آغاز میشه.
خیلی متشکر جناب آقای مهندس سنگنه وزیر محترم نفت. به خاطر طرحی که بعد از ظهر امروز غروب امروز افتتاح کردیم بسیار برای من خوشحال کننده بود. حالا من در سخنرانی هم روش تأکید میکنم جزء افتخارات کشور هست این طرح عظیم توربین کمپرسور که ما بعد از ظهر این رو دیدیم و افتتاح شد، جزء کار عظیم اقتصاد دانش محور هست و کار پر افتخاری است برای کشور. و در مسئله گازرسانی هم ما از این شرکت گازرسانی گاز کشور و همچنین وزارتخونه تشکر میکنیم به خاطر اینکه کار بزرگ و عظیمی در سطح کشور داره انجام میگیره. اینکه شما اعلام میکنید در استان یزد 98% مردم از گاز میتونن استفاده کنن، از لوله کشی گاز، خب این کار بسیار عظیم و بزرگی است که انجام گرفته. و شما میگید امسال 194 میلیارد تومان، حالا چه گذشته چه آینده، در طول سال صرف میشه برای گازرسانی و همین طرحی که الان افتتاح میشه 34 میلیارد تومان شما گفتید هزینه شده و این جزء توسعه زیربنایی کشور و رفاه برای مردم عزیز کشورمون هست. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، گازرسانی به شهرک صنعتی فولاد اشک زر رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
انشالله. بسیار خوب، مبارک انشالله. به شهرستان ابرقو، شهرستان سرو 4000 ساله، سرزمین فرهنگ و هنر، به سراغ جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می رویم در بیمارستان خاتم الانبیا. جناب آقای دکتر در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت رئیس جمهور محترم و مردم شریف استان یزد. همونجور که اشاره فرمودن بنده در بیمارستان خاتم الانبیا در خدمت مردم شریف و شهید پرور شهرستان ابرقو هستم. مردمان این شهرستان به لطف محبتی که به حضرت عالی و بنده به عنوان کمترین کابینه شما دارند به پیشباز و استقبال گرم آمدند و در اینجا من در کنار خودم پدر دو شهید بزرگواری رو دارم که با کلت و نشسته بر ویلچر اومده بود به استقبال بنده به عنوان نماینده حضرت عالی در دولت، که دلم میخواد که شما چهره نازنین این بزرگوار رو از نزدیک ببینید که مشتاق بود که به حال ایشون هم شما رو از نزدیک زیارت کنه.
سلام میکنیم خدمت شما.
جناب آقای رئیس جمهور، ما در استان یزد خوشبختانه پروژه هایی که امروز با اذن حضرت عالی میتونیم به بهره برداری برسونیم عبارتند از افتتاح فاز یک طرح توسعه بیمارستان خاتم الانبیا که در اونجا قرار داریم، شامل بخش های آی سی یو، سی سی یو، آی سی یو نوزادان و آی سی یو بزرگسالان، دیالیز و اورژانس، حدود 2300 متر مربع طرح توسعه است. افتتاح و بهسازی و نوسازی اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد هست. افتتاح دو مرکز جامع سلامت در اشک زر و یزد